بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني مما يسبق الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به، بحيث يعد الإزرار به إزرار به إزرارا به ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما. وهذا مما لا إشكال في تسويقه ارتكاب الولاية ولاية المحرمة في نفسها. بحث امروز قسمت دوم از مسوقات ولایت از قبل جائره. قبلا ثابت شد که علیکم السلام قبول ولایت از طرف سلطان جائر حرامه و گفتیم که استثناء شده دو جا. یک بخششو بیان کردیم که در جایی بود که مصالح مؤمنین اقتضا کند، امر معروف و نهی از منکر مقتضی قبول ولایت باشد، بحثش تمام شد. بحث دوم در جایی است که قبول ولایت اکراهی باشد، علیکم السلام و رحمت الله، از طرف سلطان جائر مسلمانی را مجبور کنند که باید تو استاندار بشی، باید فرماندار بشی، باید قاضی بشی، باید وزیر بشی، که اگر نشی تهدید بکنن به این که خودتو میکشیم، بچتو میکشیم، اذیتت میکنیم، مالتو میگیریم، خونتو آتش میزنیم، یا برادرتو میکشیم، مادرتو مثلا اذیت میکنیم، پدرتو زندان میکنیم و امثال اینا. تهدید بکنن به ضررهای جسمی، ضررهای مادی بر خود انسان یا ما یتعلق انسان، متعلقین انسان، که ضرر به اونها تقریبا ضرر به خود انسان به حساب میاد و تحمل این ضرر مشکل است، مشقت است برای انسان. در این صورت لا اشکال در این که داخل شدن در این ولایت جایز و حرام نیست، برای اینکه ادله زیادی داریم. از جمله آیه شریفه ای را شیخ میارن که در رابطه با این است که کفار را اولیا قرار ندید الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه بترسید واقعا. و روایات حدیث رفع و رفع عن امت تسعه، یکی هم مستکروه علیه، دیگه انسان مکره باشد به یک چیزی، اگر حرمت اون چیز داشته قبلا برطرف میشه، اگر وجوبی داشته برطرف میشه، الزامی داشته برطرف میشه. بالاخره مسلمه که در موقع اکراه و تهدید به ضررهای جانی و مالی اصل قبول ولایت من قبل الجائر جایزه، اما بحث در جاهای دیگه است. یکی از بحثا اینه که خب اصل ولایت جایز، به من سلطان جائر گفت باید استاندار بشی، خب شدم قبول کردم. در این استانداری از قبل جائر لازمش اینه که مثلا فرض کنید که برای سلطان جائر مالیات بگیرم، با زور از مردم پول بگیرم؟ بله، لازمش اینه که سلطان جائر وقتی میاد به فلان استانی که من استاندار هستم مجلس عیاشی درست کنم، مشروب بگذارم، در مجلس مشروب بنشینم، با مثلا لازمش اینه که در مجلسی که زن و مرد قاطیان بی حجاب و غیر بی حجاب، مثلا در اون مجلس منم حضور داشته باشم. خب این لوازمش هم آیا جایز میشه یا جایز نمیشه؟ اون چی که باز مسلمه، این لوازمش اگر ضرر به دیگری نباشد بازم جایز میشه. مثلا همینجور گفتم، استاندار شد یک مسلمان از طرف سلطان جائر، سلطان وارد اون استان شده، مجبوره که در مجلس، فرض کنید که جشن و مجلس تشریفات اون سلطان شرکت کند، در اون مجلس هم مشروب هست، حتی مجبوره که مثلا مشروب را بخوره، اب ندار. در رابطه با اینکه ضرر به دیگران نداشته باشد بحثی نیست که اب نداره، اشکال نداره اگر مکره باشه. اما اگر در رابطه با ضرر به دیگران چطور؟ سلطان جائر به من اجبار میکند که خب باید بری مسئول مالیات باشی و از مردم با اجبار مالیات بگیری، مسئول گمرک باشی از مردم با اجبار گمرک بگیری، بله، مسئول سربازگیری باشی مردم را با اجبار بگیری در اختیار سلطان جائر قرار بدی، یا مسئول اجرای احکام قضات جور باشی، بله، شلاق بزنی، اعدام بکنی، مال مردم را بگیری و آزاری به مردم برسونی، آیا در رابطه با اضرار به مردم، به دیگران، باز هم در موقع اکراه برای رفع اضرار از خودم جایزه که به دیگران ضرر بزنم یا جایز نیست؟ اینجا بحث است، اصل بحث امروز ما در اینجاست. برای رفع ضرر از خود جایزه به دیگران ضرر زد یا جایز نیست؟ بعضی گفتن جایزه. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که حدیث اکراه مطلقه، رفع عن امتی تسعه مستکره علی، یکی از اون چیزا که رفع شده اکراه دیگه. خب من مکرهم، به دیگری ضرر زدن حرام، اما وقت اکراه رفعه. رفعه چی؟ چی رفعه؟ همان حرمت رفعه دیگه. من حرامه که به مال و جان و عرض و ناموس دیگران ضرر بزنم، ولی موقعی که اکراه آمد رفعه، این حرمت از بین میره. یک دلیل دومشون اینه که عموم رفع الحرج، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، بله، خب آیا من مجبور میکنه سلطان جائر مرا به دیگران ضرر بزنم که اگر نزنم بر خودم سلطان جائر ضرر خواهد زد؟ تحمل ضرر بر من حرج یا نه؟ حرجه، رفع دیگه، حرج برداشته شده، در دین حرجی نیست، پس من میتونم این حرج را متحمل نشم، بر دیگری ضرر بزنم. سومی روایتی است که در رابطه با تقیه است. در اون روایت میفرماید که خداوند به همه چیز را بر امت به خاطر این نما جعلت تقیه لتحکن به الدماء لتحکن به الدماء فاذا بلغت دم فلا تقیه. تقیه صرفا برای این است که انسان خونش حفظ کند، وقتی که خون به خون رسید دیگه تقیه نیست. امام صادق میخواد با این روایت بگه که اینا استدلال میکنند که تمام کارهایی که برای حفظ جان باشه جایزه، تقیتن مگر در جایی که چی باشه؟ به خونریزی دیگران برسه. فیضا بلغت دم فلا تقیت. وقتی که به من گفتن دیگری را بکش، اگر نکشتی خودتو میکشیم، نه دیگه اونجا نباید بکشی، اما پایین تر از کشتن هر چی باشه اب نداره. توجه کرد، این استدلال کسانیست که میگن که چی؟ میگن اکراه موجب جواز اضرار به غیر هم در مورد ولایت جائر میشه. بعضی ها گفتن نه خیر، جایز نیست در این صورت. چرا؟ گفتن که بابا حدیث رفع، اینجا را خوب دقت کنید، گفتن حدیث رفع برای امتنانه. امتنان یعنی منت گذاشتن و خیری به امت رسوندن، نفعی به امت رسوندنه، و مراد از این امتنان تمام امته، نه بعض دون بعضه، تمام امته. این که خداوند میگه ما از شما اکراه را برمیداریم، اضطرار را برمیداریم، یعنی از کل امت در حالی که اکراهی باشد برای اینکه در ضرر نیفتید برمیداریم. اگر بنا باشد که این حدیث رفت شامل جایی را میشود که ضرر را از خودم برطرف کنم و بر دیگری وارد کنم، این امتنان بر همه امت نمیشه، منت میشه بر یک طرف امت دون یک طرف دیگر. طرف دیگر براش امتنان نیست، ضرره. اینجور نیست، ضرر بر دیگریه. من میگم آقا چون نخواستم مکاسب مرا از دست بگیرم، لباس شما را کندم، این چه امتنانی بر شماست؟ امتنان بر منه که مکاسبم از دست نرفت، اما لباس شما کنده شد. چون نخواستم یه فوش به من بدن، ده تا شلاق بهت زدم، این چی میشه که؟ اینجا نمیشه گفت که امتنان بر دیگرانه. ولذا حدیث رفع شامل میشه جایی را که فقط برای رفع ضرر از خودم تکلیفهای الهی برطرف میشه. بله، برای رفع ضرر از خود میتونه مشروب بخوره، برای رفع ضرر خود میتونه در مجلس مثلا مختلط زن و مرد بنشینه، میتونه دروغ بگه، میتونه مثلا دروغ قسم بخوره و امثال اینا، اما دیگه به دیگری ضرر زدن این حدیث رفع اونو شامل نمیشه. مرحوم شیخ بزرگوار میگه که اما قول من همون قول اولیست که چی؟ میشه که شامل بشود حدیث رفع اونجایی را که حتی ضرر به دیگران باشد. اما چطور؟ توجیه حرف شیخ یک کلمه است، اینو خوب دقت کنید، در عبارت تطبیق که میکنیم این مطلب رو باید بیشتر توجه کنید. و اون این که شیخ میگه ما دو جور بحث داریم. یه وقتی این است که ضرر متوجه منه، من میخوام این ضرر را از خودم رفع کنم، ضرر متوجه من شده، میخوام از خودم این ضرر را رفع کنم، به دیگری ضرر بزنم، در این صورت بله حدیث رفع شامل نمیشه، حرف شما هم درسته. یه وقتی نه، برعکسه، ضرر متوجه به دیگری است، من میخوام از دیگری ضرر را رفع کنم با در ضرر قرار دادن خودم. مثال میزنه به این مطلب. ببینید، یه وقت من داشتم میرفتم دیدم یک افتاده تو دریا داره غرق میشه، من اگر بیفتم تو دریا او رو نجات بدم، ممکنه نجات بدم، میتونم، غواصم، میتونم نجات بدم، اما قلبم اونچنان ضعیفه که مرض قلبی دارم که اون سنگین رو بخوام بکشم خودم کشته میشم. آیا در اینجا لازمه که من خودم را به ضرر بندازم تا او را نجات بدم؟ نه، ضرر ابتداعا متوجه او بوده، برای رفع ضرر او از او من بخوام خودم را در ضرر بندازم درست نیست. همین مثال دریا را بیاید در سلطان قرار بدید. سلطان به من میگه که برو مال دیگری را، مال زید را بگیر بیار، برو زن زید را بگیر بیار اینجا، برو دختر زید را بگیر بیار اینجا، مالش را بگیر بیار اینجا، اگر نیاری مال تو را میگیرم، اگر نیاری به ناموس تو تجاوز میکنم. اینجا ضرر در ابتدا متوجه کیه؟ متوجه زیده. من به خاطر اینکه از زید رفع ضرر بکنم خودم را در ضرر بندازم، این درست نیست. اینجا حرجه و در دینم حرج نیست و من لازم نیست تحمل کنم این حرج را و من میتونم برم مال دیگری را بگیرم، زن دیگری را بگیرم، دختر دیگری را بگیرم، بیام تحویل این سلطان بدم تا خودم متضرر نشم. اما اگر برعکس باشه، ضرر متوجه منه، به من میگن که مال تو بده، مال تو باید بدی، اگر بخوای مال خودت ندی باید بری از دیگران دزدی کنی بیاری، مال تو بده، اگر ندی یه ارفاق به من قائلن، اگر ندی از دیگران بدوز بده. اینجا اصل ضرر متوجه ابتداعاً کی هست؟ متوجه منه، از من مال میخوان نه از دیگری. الا اینکه میگن اگر از دیگری آوردی دیگه دست از خط برمیداری. در اینجا نمیتوانم برای رفع ضرر خود ضرر را متوجه دیگران قرار بدم. توجه کردید؟ شیخ فرق میذاره بین این که ضرر ابتداعاً متوجه من باشد، در اینجا نمیتونم به خاطر اکراه ضرر را منصرف کنم به دیگری، و بین این که ضرر ابتداعاً منصرف به دیگریه ولی من میخوام برای اینکه به دیگران ضرر نزنم خودمو به ضرر بندازم، این دیگه لزومی نداره و من میتونم دیگری را ضرر بزنم به خاطر اکراه. توجه کرد؟ حالا اصل مطلب اینه و در عباراتم مطالبی است که دقت میکنید میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی مما یسوق الولایه الاکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر. دوم از چیزهایی که مجوز ولایت از طرف جائره، مراد از ولایت، ولایت از طرف جائر، اکراه است بر اون ولایت به وسیله وعیدی و تهدیدی که از طرف جائر بر ترک ولایت میشه. جائر میگه اگر این ولایت رو قبول نکنی پدرت در میارم، اذیتت میکنم. بما تهدیدش به چیه؟ تهدید بما یوجب ضررم بدنیاً، تهدید است که اگر نکنی زندانت میندازم، کتکت میزنم، میکشمت. او مالیاً، حالا علیهی بر خودش تحت ضرر متوجهه، او علامن یتعلق به، یا بر متعلقینش، متعلقین نزدیک، به حیث یعدل ازرار به اون متعلق، ازرارم به، ازرار به اون فامیل نزدیک پدر مادر، انگار ضرر به خودشه، فرقی نمی کنه، بچهشو میگیرن انگار خودشو میگیرن. و یکون تحمل ضرر علیه، در این صورت تهدید طوریست که طوری ضرر متوجه اینه که هم تحمل ضرر قابل تحمل نیست، شاقن علی نفس، مشقت داره بر انسان که این ضرر را متحمل بشه. مثل کلعب، پدرشو میخوان بگیرن زندان بندازن، ولدشو میخوان اذیتش کنن، و من جرا مجرام، زنشو، بچهشو و همسال اینا. و هازا مما لا اشکال فی تسویقهی ارتکاب الولایت المحرمه فی نفسها. لا اشکاله که این گونه اکراه اصل قبول ولایت را فی نفسها چیه؟ مجوزه، جایز میکند. فی تسویقی یعنی جایز میکنه. مسلمه که این گونه اکراه اصل قبول استانداری را، وزارت را، نخست وزیری را مجوزه، مسلما حرفی درش نیست. چرا حرفی درش نیست؟ لموقم قوله تعالی الا ان تتقوا منهم تقاتن، این استثناس، این الله از چی استثناس؟ ان عموم قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، سوره آل عمران آیه 28. در اونجا میفرماید که مؤمنین هرگز از کفار اولیاء اتخاذ نکنند، مؤمنین از کفار برای خودشون زمامدار اتخاذ نکنند، یعنی زیر بیعت زمامداران کفار نرن، مگر اینکه بترسن، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه بترسن، مگر اینکه اکراه باشه، مگر اینکه تهدید باشه، در صورت تهدید اب نداره. خب در این آیه شریفه میفرماید که حتی کفار تا چه رسد که فساق ظلمه باشه، چون کفار ممکنه کافر ممکنه ظالم باشد یا نباشد. البته بعضی اشکال کردن به شیخ که این آیه درباره کفاره، به خاطر اعتقادش، به خاطر اینکه مسلمان یا کافر رو نباید چیز کند. این آیه دلیل نمیشه بر این که ما از طرف ظلمه مسلمان هم ولایت رو مثلا قبول نکنیم، ولی اگر کفار رو اهم بگیریم، اهم از ظالم و غیر ظالم، بعضا گفتن به ظالم مسلمان هم کافر اطلاق میشه، توجه کردی؟ اگر اهم بگیریم شامل میشه. این یک دلیل. دلیل دوم، و نبوی صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی ما اکره علیه، در بعض جا داره مستکره علیه، انشاءالله اینو در رسائل میخون. این رفع عن امتی ما اکره علیه، یکی از اکراها همینه دیگه. رفعه یعنی چه؟ یعنی حکمش برداشته شده. قبول ولایت من قبل الجائر حرامه. وقتی اکراه آمد رفعت، چی رفعه؟ یعنی حرمت رفعه. باز و قول علیه السلام التقیت فی کل ضروره و ما من شیء، تقیت تقیه در هر موقع استراره، و ما من شیء، هیچ چیزی نیست الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، مگر اینکه اون چیز را خداوند در موقع ضرورت، اضطرار، بدبختی و بیچارگی حلال میکند. قبول ولایت من قبل الجائر حرام الا مستر الیه، اضطرار کیه؟ اون وقتی که اکراه بکند، اذیت کند، تهدید کند. الا غیر ذلک مما لا یحصا کثرتا، خیلی دلایل زیاد داره، من العمومات بسیار زیاده، و ما یختص بالمقام، بالخصوص در این مورد قبول ولایت من قبل جائر هم روایات خاصی داریم که در موقع تهدید اب نداره قبول کنیم. این بحثی درش نیست، بحث چیز دیگه است، در چیز دیگه است. و یم بقی تنبیه علی امورین، بحث در اینجا هست. یک، الاول، کما یباه بالاکراه نفس الولایت المحرمه، کما اینکه با اکراه سلطان جائر خود قبول ولایت من قبل سلطان جائر جایز میشه، کذالک یباه به ما یلزمها من المحرمات الاخر، مباه میشه به خاطر این قبول، به خاطر این اکراه، تمام ملزمات چی؟ ولایت. وقتی که استاندار شد باید در مجلس مشروبم بنشینه، مالیاتم جمع بکند، به مردم کتکم بزنه و مثلا امثال اینا. از کردیم که در موقع اکراه اب نداره که، در موقع اگر مکره باشه اب نداره، چه اشکال داره؟ بله، انما بله، کما اینکه این مباحه ملزوماتش هم من المحرمات الاخر، محرمات الاخر هم دیگه شامل همه میشه، همه این محرمات حلال میشه. و ما یتفق فی خلالها، و هر چیزی که در خلال این ولایت، استانداری، وزارت در پیش میاد، چی چیه پیش میاد؟ من ما یستر الامر به من السلطان الجائر، هر چیزی که سلطان جائر امر میکند باید این کار بکنی، باید این کار بکنی، ولو حرامم باشه، چون او امر میکند و تهدید میکند و انسان در معرض خطر قرار گرفته اب نداره. ما ادا اراقت دم، فقط خون ریزی نه، نه دیگه آدم کشی نه. البته ازا لم یمکنه تفسیان، این ازا ما به ما ادا اراقت دم بر نمیگرده ها، میگیم که یباه ما یلزمها من المحرمات و ما یدفق ازا لم یمکنه تفسیان، وقتی که انسان چاره نداشته باشه. مثلا در مجلس مشروب سلطان نشسته، میتونه یواشکی یه سرکه تو لیوان خودش بریزه و سلطان خیال کنه که داره مشروب میخوره. توجه کردید؟ این کار باید بکنه. هر راه حلی حیله‌ای داشته باشد، مثل توریه در کذبا، باید انجام بده. و الا اگر نده، هیچ راه حلی نداشته باشد، مکره باشه، جایز میشه. ولا اشکال فی ذالک، هیچ حرفی در این نیست، بحثی در این نیست. انما الاشکال در رابطه با ضرر به دیگرانه. انما الاشکال فی انما یرجو الی الاضلال بالغیر، اگر مسئله‌ای که سلطان به من امر میکند انجام بدم، این اگر بازگشت ضررش به دیگری باشد. من نحو الاموال، میگه برو مال مردم رو بیار، و حد کل اعراض، اعراض مردم تجاوز کن، و غیر ذالک من العزائم، از گناه‌های بزرگ. آیا هل تباه کل ذالک بالاکراه، آیا همه اینا با اکراه مباه میشه؟ حتی ولو کان الضرر المتوعد به علا ترک المکره علیه اقل به مراتب من الضرر المکره علیه، حتی اگر اون تهدیدی که بر این مأمور شده ضررش بسیار کمتر از اون عمل مکره علیه باشه. ببینید آقا، میگه آقای استاندار برو معذرت، مثلا اینجوری میگه برو مثلا مال دیگری را بیار 100 میلیون تومان، اگر نیاری 1 میلیون تومان از خودت میگیری. این آیا میشه 100 میلیون تومان به دیگری ضرر بزنه به خاطر 1 میلیون تومان خودت؟ میگه برو به ناموس دیگری تجاوز بکن، اگر تجاوز نکنی به زنت فحش میدم. آیا به خاطر این فحش دادن میتونه بره تجاوز کنه به ناموس دیگری؟ ولو کان از ضرر المتوعد به، اگرچه اون ضرری که از طرف سلطان تهدید شده، تهدید شده بر چی؟ علا ترک المکره علیه، تهدید شده که اگر نری به زن مردم تجاوز بکنی فحشت میدیم، اگرچه این فحش اقل به مراتب من از ضرر المکره علیه، بسیار کمتر ضررش از ضرر اون تجاوز. فحش با تجاوز اصلا قابل قیاس نیست. که مثال میزنه، کما ازا خاف علا ارزهی من کلمت خشنت لا یلیق به، اگر سلطان دستوری میده میگه برو به ناموس دیگری تجاوز کن، که این آقا میداند اگر تجاوز نکند به ناموس خودش فحش میدن، کاری ندارن، فقط مفحش میدن، کلمه خشنی میگن که لا یلیق به. آیا فهل یباه بذالک اعراض الناس، آیا به خاطر اینکه یه فحش نشنوه میتونه مباه بره به ناموس مردم تجاوز کنه یا به اموال مردم تجاوز کنه؟ ولو بلغت ما بلغت کثرتن و عظمتن، اگر چه اون دید به ضرر به دیگری هر چه قدم باشه، آیا میتونه این کار بکنه یا نه؟ ام لابد من ملاحظت ضررین، یا لازم است که ما به ضررها را بسنجیم، ببینیم اگر من به دیگری ضرر نزنم، اون ضرری که از طرف سلطان به من وارد خواهد شد بیشتره، یا ضرری که به دیگران وارد میکنم بیشتره. و ترجیح بینهما، ببینیم کدوم بیشتره ترجیح بدیم. وچهان، دو تا در وچه، دو وچ، یک اینکه جایزه به دیگری ضرر بزنم ولو به مراتب بیشتر از تهدیدی باشد که سلطان منو تهدید میکند. یک دلیل، دلیلش چیه؟ من اطلاق ادله الاکراه، میگن ادله اکراه همون رفع عن امتی تسمى اکروه علیه مطلقه. این یک دلیل. دیگر ان الضرورات تبیح المحظورات، هر ضرورتی مباح میکند تمام محظورات، محظورات عامه دیگه، عام از آن که محظورات بزرگ باشد یا محظورات کوچک باشه فرق نمی کنه. و من دلیل سوم من ان المستفاد من ادله الاکراه تشریعه لدفع الضرر، اونی که است این ببخشید و من ادله فلان این و من ادله الاکراه و من ان المستفاد دلیل بر این است که نخیر نمیشه به دیگری ضرر زد. توجه کردید؟ و من ان دلیل بر این که نمیشه به دیگری ضرر زد، باید ببینیم کدوم ضرر بیشتره. و من ان المستفاد من ادله الاکراه، اونی که استفاده میشه از ادله اکراه رو فعن امت تسعه ما اکرو علی، این است که این روایت تشریع شده، این حکم تشریع شده لدفع ضرر، به خاطر اینکه ضرر را از جامعه برطرف کند. فلا یجوز دفع ضرر بالازلال بالغیر، این درست نیست که من از خودم ضرر را دفع کنم به خاطر ضرر به دیگران. ولو کان از ضرر الغیر ادون، اگر چه ضرر دیگری هم کم باشد جایز نیست. فضلا ان یکون اعظم، تا چه رسد که ضرر دیگری بیشتر از ضرر مورد تهدید خودم باشه. و این شیطه قلته، شیخ بیشتر توضیح میده که میتونید اینجور بیان کنید مسئله را که ان حدیث رفع الاکراه امتنان علی جنس الامه، این حدیث آمده است برای منت گذاردن بر همه امت، برای در رفاه قرار دادن همه امت. ولا حسن فی الامتنان علی بعضهم به ترخیصی فی الازرار بالبعض الاخر، این درست نیست که خداوند بر همه امت منت بگذاره اما بگه این آقا به اون آقا ضرر بزنه. خب به نفع این آقا شد، اون یکی آقا بیچاره در اینجا چه شد؟ متضرر واقع شد. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز، وقتی که موقوف بشه دفع ضرر از خودم به اضرار به دیگری، دیگه اضرار به دیگری جایز نمیشه. و وجب تحمل الضرر، واجبه که ضرر را من متحمل بشم. هذا خذا، ولكن الأقوى، شیخ میگه هو الأول. اول کدوم بود؟ اینکه میتونم به دیگری ضرر بزنم ولو بلغت ما بلغت. توجه کرد؟ چرا؟ لعموم دلیل نفی الاکراه لجمیع المحرمات، برای اینکه رفع عن امتی تسع ما اکروه علیه شامل میشه، رفع شامل میشه چی را؟ رفع تمام محرمات را رفع شده، همه محرمات حتی الاضرار بالغیر، یکی از محرمات ضرر به دیگر زدن دیگه، ضرر به دیگران زدن هم از محرمات، اینم رفع. پس ما البته ما لم یبلغ الدم، مادامی که ضرر به دیگری به دم نرسه، چون در رابطه با دم روایت داریم. این یک دلیل، دلیل شیخ. دلیل دیگر شیخ، دلیل دوم شیخ، و عموم نفی الحرج در قرآن است که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، برای شما حرجی نیست. این که من به خاطر دیگران خودم متحمل ضرر بشوم بر من حرجه، خدا اولم گفته لا حرجه. فإن الزام الغیر تحمل الضرر، این که یک انسانی را ملزم بکنیم که باید ضرر را متحمل بشی و ترک ما اکره علیه و ما اکره علیه را ترک کنی، سلطان به تو گفته برو مال مردم را بیار نیاری و خودت متضرر بشی، این حرجه. حرجون الزام غیر بر این مسئله حرجون، این حرجون خبر فإن الزام الغیر حرجون. و قول صلی الله علیه و سلم، دلیل سوم، دلیل سوم شیخ اینه که انما جعلت التقیه لتحقن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیه. تقیه به خاطر حفظ خونه، وقتی به خون رسید دیگه ده. پس معلوم میشه که تا خون میشه انسان تقیه بکند و به دیگری ضرر بزنه. حیث انه دل الله ان حد التقیه، تقیه بلوغ الدم، حد تقیه بلوغ دمه، فتشرع لما ادا، پس جایز، تشرع یعنی تجوز، پس جایز ضرر زدن به دیگران به ما ادای دم، فقط دم را نمیشه ضرر زد، نمیشه کش، غیر از کشتن هر کار میشه انجام داد. و اما شیخ اشکال اون آقایان رو رفع میکند که اشکال چه بود؟ اشکال بود که گفتیم حدیث رفع برای امتنانه، اگر من به دیگری ضرر بزنم به خاطر خودم این امتنان نمیشه، جواب میده. و اما ما ذکر من استفاده کون نفی الاکراه لدفع الضرر، اینکه علما گفتن که حدیث رفع برای دفع الضرره فهو مسلم، قبول داریم. اما در دفع الضرر توجه کنید، ببینیم که توجه ضرر ابتداءً به کیست. اگر ابتداءً به منه، از خودم ضرر را رفع کنم به سوی شما متوجه کنم، بله درست است. اما ابتداءً ضرر به شماست، از شما رفع کنم خودم را تو چاله بندازم، نه، اینو حدیث رفع میگه نه. و مسلم به معنا، اما به این معنا دفع توجه ضرر و حدوث مقتضی، نه اینکه حد ضرر بر شما وارد شده من بردارم، نه، نگذارم از طرف خودم به طرف شما ابتداعا ضرر بیاد، از شما ضرر را دفع کنم و مقتضی ضرر را نگذارم حادث بشه. لا به معنا دفع الضرر المتوجه، اینجا باید رفع میگفت شیخ، لا به معنا رفع الضرر المتوجه، متوجه، نه به این معنایی که یک ضرری بر شما متوجه شده. سلطان مال ننه نمیخواد، مال شما را میخواد، به من میگه برو مال فلانه بیار، بعد میگه اگه نیاری خودتو تو زندان میندازن. در اینجا دیگه بر من لازم نیست که از مال شما دفاع کنم. بعد حصول مقتضی، بعد از آنی که مقتضی ضرر در رابطه با مال دیگران وجود آمده، به وجود آمده، حاصل شده است، نه از طرف سلطان، از طرف سلطان. ببینید این شیخ حق میگه این مسئله را، دو مطلبه. یه وقت سلطان مأمور میکنه میگه آقا اینقدر باید به من بدی، میگه خب از دیگری بیارم چطور؟ میگه اب نداره، از دیگری ما آورده، ولی من از تو میخوام، از هر کجا میخوای بیار بیار، ولی از تو میخوام. یه وقت اینجوریه، یه وقت میگه نه من مال زید بن ارقم رو میخوام، اگه نیاری از خودت میگیرم، مال اونو میخوام. توجه کرد، یه وقت ضرر متوجه اون از طرف سلطان، یه وقت متوجه اینه، اینو میخواد بگه مقتضی ضرر. ببینید بیان ذالک، بیان میکنه خود شیخ، انه اذا توجه الضرر الى شخص به معنا حصول مقتضیه، نه علت تامه، اگر ضرر متوجه به یک زیدی شد، متوجه شد یعنی چه؟ یعنی آتش گرفت مالش تمام شد؟ نه، مقتضی ضرر، سلطان گفت من مال زید را میخوام، مقتضی ضرر قول سلطان، امر سلطان، سلطان گفت من مال زید را میخوام، فدفعه عنه بالاضرار بغیره غیر لازم، من این ضرر را از زید، از این شخص دفع کنم با ضرر زدن به خودم، این لازم نیست، غیر جایز فی الجمله، بلکه جایز نیست فی الجمله، برای که من دارم خودم به خودم ضرر میزنم، آدم به خودش هم ضرر زدن جایز نیست. پس فیضا توجه ضررون علی المکلف، دو طرف قضیه را ایشون مثال میزنه، فیضا توجه ضررون علی المکلف به اجباره علی مالن، اگر سلطان به من مکلف میگه از مال تو 1,000,000 تومان میخوام، باید 1,000,000 تومان به من بدی، ففرزه و فرزه ان نحب مال الغیر دافن له، فرض کردیم که من اگر برم مال دیگری را غارت کنم بیارم به سلطان بدم، سلطان از سر من دست برمیداره، بعد من ول میکنه، اول از من میخواست، ضرر متوجه من بود، اگر مال دیگری را من میدادم دست از سر من برمیداشت، و فرض ان نحب المال الغیر دافن له، از من دفع میکند. در اینجا چطور مسئله؟ فلا یجوز للمجبور نحم بال غیره لدفع الجبر عن نفسه، لدفع الضرر عن نفسه، جایز نیست بر من برم مال دیگری را غارت کنم بیارم بدم به سلطان به خاطر اینکه سلطان دست از مال من برداره، این جایز نیست. و کذالک برعکسش هم همینه، اذا اکره حالا نحب مال غیره، سلطان از اول نمیگه مال تو را میخوام، میگه مال زید را میخوام، فلا یجب تحمل الضرر به ترک نحب لدفع الضرر المتوجه الى الغیر، جایز نیست که من بیام آقا بگم آقا من از مال خودم میدم اما مال دیگری را نمیدم، غارت نمی کنم. نه، واجب نیست که من متحمل ضرر بشم به خاطر اینکه غارت نکنم مال دیگری را و دفع کنم ضرر متوجه به دیگری را. نه، اینجا واجب نیست بر من. و توهم انه کما یسوق النحب فسانی لکونه مکرن علی فیرتفع حرمتو کذالک یسوق فی الاول لکونه مسترن علی الا ترا انه لو توقف از ضرر دفع از ضرر الا محرم این آخر غیر الازدار بالغیر کلفتار فی شهر رمضان و ترک سلات او غیر ما ساغ الازال کل محرم و به عبارت نخرا الازدار بالغیر من المحرمات و کما یرتفع حرمتو بالاکرا کذال که بالاسترار. این توهم مدفوعون، مدفوعون دو سه چه کلمه دیگه میاد، توجه کردید؟ کسی توهم بکند، آقا مثالش از خارج گفتم، بگه شما که قبول کردید که اگر ضرر متوجه دیگری باشد من میتونم به دیگری ضرر بزنم و مال دیگری را بیارم، چطور در متوجه دیگری باشه من میتونم برم این کار حرام را بکنم، متوجه خودم باشد بتونم این کار به حرام بکنم؟ اینجور توهم کنیم. کما اینکه مثال در احکام شرعیه بزنیم، اگر به من مولا گفت که آقا یا 1000 تومن بده یا 1,000,000 تومن بده یا روزتو باید بخوری، اینجا من میتونم روزم بخورم یا نه؟ روزه خوردن تقریبا ضرر به خداست دیگه. مثلا یا 1,000,000 تومن بده یا مشروب بخور، یا 1,000,000 تومن بده یا زنا بکن، اینا بر من جایز میشه یا نه؟ با اینکه ضرر به احکام شرعیه است. همون طوری که در اینجا ضرر ابتداعا متوجه منه و الا باید روزم بخورم، من میتونم روزم بخورم به خاطر اینکه بر خودم ضرر نزنم، در اونجا هم بگیم که ولو ابتداعا ضرر متوجه منه ولی میتونم به دیگران ضرر بزنم تا از خودم ضرر را دفع کنم. اگر اینجور بگیم این حرف مدفوعون که میگیم چرا مدفوعون. و توهمه انه کما یجوز غارت اموال مردم در مثال دوم. مثال دوم کجا بود؟ اونجا بود که ضرر متوجه دیگری باشد ابتداعا و الا باید خودم بدم. اگر گفتیم اونجا غارت جایز لکونی مرتفع مکرهن علی چون مکرهم فیرتفع حرمتو پس حرمتش مرتفع شده، کما اینکه اونجا جایزه، بگیم کذالک یسوق فی الاول در مثال اولی هم جایزه. مثال اول کدومه؟ اونجا که ضرر متوجه خودم باشد ابتداعا. چرا لکونه مسترن اله؟ برای اینکه من مسترم دیگه، من در حال استرارم، ضرر متوجه منه، اگر از دیگران اموال بیارم از خودم رفع میشه، من مسترم از دیگران مال بیارم. مثال میزنه الا ترا انه لو توقف دفع الضرر دفع الضرر الا محرم آخر غیر الازدار بالغیر، اگر دفع ضرر موقوف باشد بر یک کار حرام دیگری غیر از ضرر زدن به زید و عمرو امثال اینا کل افطار فی شهر رمضان، میگه یا باید 1,000,000 تومن بدی یا روزتو بخوری یا نمازتو ترک کنی یا مشروب بخوری و امثال اینا، ساغ له ذلک المحرم، این حرام براش جایز میشه. چطوری که در اونجا این حرام براش جایز میشه در اینجا هم جایز بشه؟ و به عبارت اخرى الازلال بالغیر من المحرمات، ازلال بالغیر از حرام هاست. فکما یرتفع حرمتو بالاکراه، کما اینکه حرمت با اکراه برداشته میشه، کذالک یرتفع بالاضطرار، با اضطرار هم برداشته میشه. من مضطرم در اینجا، مجبورم 10,000,000 تومن بدم یا مال دیگری را غارت کنم. لأن نسبت الرفع الى مکروه ما اکروه علیه و ما و مستر علیه و مستر علیه الا حد سوا، برای اینکه در یک حدیث ما داریم رفع عن امتی تسعه، یکی مستر ارتمه یکی هم ما اکروه علیه، هر دو در یک حدیثه، هم اضطرار هم اکراه، فرقی نمی کنه. این توهم مدفون خیلی فرق داره. بالفرق بین المثالین فی الصغرا بعد اشتراک ما فی الکبر المتقدمه، این دوتا مثال در صغرا فرق دارن، بعد از آن که کبراشون یکیه. کبرا چیه؟ کبرا اینه که ان الضرر المتوجه الی شخص لا یجب دفعه بالاضرار بغیره، این قانونه، این کبراست. کبرا اینه که اگر ضرر ابتداعا متوجه به شخصی شد، بر دیگری واجب نیست که تحمل ضرر بکند و از اون شخص دیگر ضرر را رفع کند. این قانون، این کبرا. ولی در صغرا فرق داره. چه فرق داره؟ اینه به ان الضرر فی الاول متوجه الی نفس شخص، در مثال اول ضرر متوجه به خود اون شخصه. از اول مولا میگه برو مال زید را بیار، سلطان میگه برو مال زید را بیار. فدفعه عن نفسی بالاضرار بالغیر، ببخشید، از اول سلطان میگه مال خودتو بیار، به نظر من متوجه الی نفس شخص، به خود شخص متوجه، یعنی به خود مکلف، به خود اون زیدی که استاندار شده. سلطان میگه برو مال خودتو بیار، اگر نیاری از دیگران بیار. پس فدفعه عن نفسه، از خودش دفع بکند بالاضرار بالغیر، غیر جایز، اینجا جایز نیست. و عموم رفع مستور رو علیه، حدیث رفع، حدیث رفع هم لا یشمل الاضرار بالغیر المستر علیه، شامل نمیشه ضرر زدن به دیگری که من ظاهرا مستر شدم بر او، نه این شامل نمیشه. چرا؟ لانه مسوق للامتنان علی الامه، حدیث رفع برای بیان امتنان بر امته، این امتنان نمیشه که من از خودم ضرر را دفع کنم به دیگری ضرر بزنم. فترخیص بعضهم فی الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه و صرف الضرر الی غیره مناف للامتنان، این که خداوند اجازه بدهد که من ضرر بزنم به دیگری به خاطر دفع ضرر به از خودم و منصرف کردن ضرر به دیگری، این منافات داره با امتنان، ضرر به دیگران با امتنان منافات داره. بل یشبه ترجیح بلا مرجه، این منم بنده خدا هستم، زیدم بنده خدا هست، خداوند چه ترجیحی قائل است بین ما که به من میگه مالت حفظ کن به دیگران ضرر بزن؟ نمیشه ترجیح بلا مرجه. فعموم مستر رو علیه فی حدیث رف مختصون، این عموم حدیث رف مختصه به غیر الاضرار بالغیر، به غیر از ضرر به دیگران، ضرر به دیگران را شامل نمیشه، غیر ضرر به دیگران من المحرمات، تمام حرام ها را شامل میشه. بله، مشروب خوردن را، دروغ گفتن را، قسم خوردن را و امثال اینا را شامل میشه. و اما ثانی، اما قسم دوم، فالضرر فیه اولا و بالذات متوجه الی الغیر، ضرر در قسم دوم اولا و بالذات متوجه زیده. از اول سلطان چی گفته؟ گفته مال زید رو بیار، نه مال خودتو، مال زید رو بیار. بله، به حسب الزام المکره، یعنی چرا متوجه به غیره؟ به خاطر خواسته مکره دیگه، مکره همان سلطانه. سلطان جائر میگه برو مال زید را بیار، و ارادت الحتمیه، سلطان اراده حتمی داره که من مال زید را بیارم. و المکره و این کان مباشرن، مکره بالفتح، من استاندار مکره ولو اینکه مباشرم، الا انه ضعیفون، الا اینکه ضعیفم، لا ینسب الیه توجیه الضرر، ضرر منسوب به این نمیشه. ببین آقا، این در اعلامیه های امام در موقع انقلاب خیلی معلوم بود، این آقایونی که تازه وفات کردن، خداوند از تقصیراتشون بگذره، همیشه میخواستن شاه را منزه کنن، میگفتن ندانم کاری مامورین، میخواستن پاسبانها را گناهکار بدونن، در حالی که همه میگفتن چی؟ شاه گناهکاره. چرا؟ شاه نمیره خودش آدم بکشه که، شاه در... چون شاه اونجا ولو سبب بود، علت بود، مباشرین پاسبان بود و سرباز بود، ولی در اینجور جاها سبب از مباشر چیه؟ اقواست. ولذا فعل را، قتل را به کی باید نسبت داد؟ به اون اقوا، به سبب. شیخ اینجا اینو میگه، میگه ولو سلطان به من گفته برو مال فلانی را بیار، منم رفتم آوردم، در حقیقت من ضرر نزدم، ضرر را به کی نسبت میدم؟ به سلطان نسبت میدن. توجه کردید؟ ولذا من در اینجا ضرر شدنم به خاطر اکراه سلطان اب نداره، چون از اول ضرر متوجه اون آقاست. فالضرر فیه اولا و به ذات متوجه اون الغیر به حسب الزام المکره و به حسب اراده حتمیه و المکره و این کان مباشرن. مکره اگرچه مباشر بود، این منی که رفتم مال دیگری را آوردم دادم به سلطان، اگرچه مباشرم، الا انه ضعیف از نظر عرف، اینو لا ینسب الیه توجیه الضرر الی الغیر، به من نسبت نمیدن که من ضرر زدم به دیگران، میگن شاه ضرر زد. توجه کردید؟ حتی یقال انه اضر بالغیر لئلا یتضرر نفسه، نمیگن که این آقا به دیگری ضرر زد تا خودش متضرر واقع نمیشه، نمیگن، میگن سلطان به اون آقا ضرر زد. توجه کردید؟ به من نسبت نمیدن عرفن. نعم لو تحمل الضرر ولم یضر بالغیر فقد صرف الضرر عن الغیر الى نفسی، عرفن. بله اگر من اینقدر آدم خیلی ایثارگری باشم که خودم متحمل ضرر بشم و از ضرر را از دیگری به خودم منصرف کنم، اینجا دیگه من یه آدم ایثارگریم، اما شارع به من الزام نمی کند این رو. نه لو اضر، بله بله، لیکن نه لو تحمل از ضرر ولم یضر بالغیر فقط ضرر صرف از ضرر عن غیر لا نفس عرفن، اما لیکن الشارع لم یوجب هذا، شارع من در این فشار قرار نمیده که این کار بکنم. و الامتنان به هذا علی بعض العمه لا قبح فیه، اگر شارع به من اجازه میدهد که در موقعی که سلطان جائر مال دیگری را میخواد ابتداءن من برم دنبالش بیارم به دست به سلطان بدم، در اینجا این منافات به امتنان نداره. چرا؟ برای اینکه شارع درباره همه این حکم را کرده که اگر ضرری متوجه شما شد میتونید رفع کنید، اما در صورتی که از ابتدا متوجه دیگران باشد، به خاطر دیگران شما به ضرر نیفتید، این منافات با امتنان نداره. این اب نداره شارع مقدس اینجور بگه، اصلا اینجور بگه، بگه آقایون به خاطر دیگری خودتون را لازم نیست به ضرر بندازید، این منافات با امتنان نداره، ولی عین منت هم است، عرف هم قبول میکند این رو. چرا؟ متوجه کسی دیگه بشه. دو نفر دیگری هستن. توجه کردید؟ میگه زید رو بکش، اگر نکشی من خودم عمر رو میکشم. در اونجا اولا کشتن چی؟ اونجا تقیه نیست، نباید بکشه. مثلا در رابطه با مال صحبت کنیم، میگه مال زید رو بگیر، اگر نگیری مال عمر رو من خودم میگیرم. توجه کردید؟ در اونجا خب خودش میخواد بگیره دیگه، من نباید بگیرم، برای اینکه اون دومی رو خودش میخواد بگیره دیگه، من مباشر نمیشم اون بره بگیره، مگر اینکه اهم و مهم باشه، باز تزاحم باشه و ترجیح باشه. کما انه لو اراد سالسون الازرار بالغیر، مثال شیخ اینه، ببینید آقا من از تو کوچه رد می شدم، سلطان ملتانی هم در کار نیست، من یه آدم رهگذری هستم، دیدم که زید داره به امر می خواد ضرر بزنه، ها زید به امر ضرر می زنه، یقشو گرفته 10,000 تومان بده من، آیا بر من واجبه برم به این زید بگم بابا اینو ولش کن من بهت 10,000 تومان میدم؟ واجبه بگم؟ نه. همینطوری که دفع ضرر از غیر در این موقع جایز نیست، در رابطه با دستور سلطان هم دفع ضرر از غیر واجب نیست، نه جایز نیست، واجب نیست. کما انه لو اراد سالسون الاضرار بالغیر، اگر یه شخص سالسی ما تو کوچه دیدیم که یقه امر رو گرفته میگه باید 10,000 تومان همون بدی، لم یجب علی الغیر تحمل الضرر و صرف و عنه الی نفسه، لازم نیست که من دیگری برم بگم آقا اینو ول کن من 10,000 تومان بهت میدم، لازم نیست، اگر این کار کردم ثواب ایثار کردم، ولی لازم نیست این کار بکنم. هذا کله در رابطه با ادله چیز ضرر و اکراه، اما دلیل نفی حرج هم داریم، ما ان ادله نفی الحرج کافیتون فی الفرق بین المقامین، ادله حرج هم بین این دوتا مقام چی؟ فرق میذاره. دوتا مقام کدومه؟ یکی ابتداعا ضرر متوجه دیگری باشد، یکی اینکه ابتداعا ضرر متوجه خودم باشد. بین این دوتا فرق میذاره. چرا؟ فإنه لا حرج فی ان لا یرخص الشارع فی دفع الضرر عن احد بالإزرار بغیره. هیچ حرجی نیست که خداوند اجازه ندهد بر من که از خودت که ضرری که بر خودت متوجه شده نمیتونی به دیگری ضرر بزنی و از خودت دفع کنی، این حرج نیست. شارع اگر به من گفت که آقا بچه تو را سرباز میخوان بگیرن، حق نداره تو بچه دیگری را بگیری دست سلطان بدی تو از بچه دو دست بردارن، اگر اینجور بگه بر من حرجی نیست. اما اگر برعکسش بگه چی؟ اگر شارع بگه که اگر دیدی بچه دیگری را سرباز میگیرن، بچه خودتو بده تا بچه دیگری را سرباز نگیرن، این حرج است یا نه؟ این حرجه. در یه جا حرج، در یه جا حرج نیست. اینو میخواد بگه. فإنه لا حرج فی ان لا یرخص الشارع، حرجی نیست در اینکه شارع به من اجازه ندهد که برای ضرر از دفع ضرر از خودم یا از یکی به دیگری ضرر بزنم. نه، جایز نیست برای دفع ضرر از خودم به دیگری ضرر بزنم. به خلاف ما لو الزم الشارع الاضرار علی نفسه لدفع الضرر المتوجه الی الغیر، اما در اونجایی که شارع بگه آقا برای دفع ضرر دیگری به خودت ضرر بزن، برای اینکه بچه دیگری سرباز نره خودت بچه تو سرباز بده، این حرجه. فانه حرج قطعا. صلی الله علی محمد و